در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. در سینه‌ام ز دوری تو غیر آه نیست، در سینه‌ام ز دوری تو غیر آه نیست. ما را به غیر سایت آقا پناه نیست. وقتی که هست جلوه خورشیدی شما، اصلا مجال جلوه انوار ما نیست. ای سینه زن ترین غم مادرت، بیا این انتظار سینه ما که گناه نیست. امشب بیا و درد دلت را به من بگو، گرچه دلم به سنگ صبوری چاه نیست. ای روز خان پهلوی مادر، نگاه کن، عشق دل است می چکد، عشق نگاه نیست. آقا ببخش، روز دگر حرف می زنم. آقا ببخش، روز دگر حرف می زنم. امروز حال مادرتان روبراه نیست. سلام بر حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه و سلام به همه شما دوستان خوبم. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. حاجی آب دینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. ایام تسلیت.
سلام علیکم، همچنین خدمت همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم. ایام رو تسلیت میگم و امیدوارم که عزاداری ها برای فاطمه سلام الله علیها، برای ام ابی ها مقبول درگاه حق واقع شده باشد و انشالله جزو کسانی باشیم که به عزاداری حضرت در این یکی دو روز بیش از پیش موفق بشیم
انشالله تعالی. انشالله در این روزها و شبها اگر مجلس عزای مشرف میشید، حتما ما با همه بیننده های خوبمون رو هم دعا بکنید. ما هم دعاگوی شما هستیم. ما بحثمون با حاجی آب دینی عزیز و بزرگا در روزهای شنبه که خدمتشون هستیم، سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم هست، ماجرای خلقت حضرت آدم، و وعده دادیم که انشالله این جلسه به توبه حضرت آدم و نکات تکمیلی این داستان بپردازیم. ما خدمت شما هستیم و سلام باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله منجی و موعود ما انشاءالله فرا میرسد و جهان رو پر از توحید میکند و انتقام همه ظلم هایی که در طول تاریخ بشریت بر صالحین شده، انشاءالله انتقام گیر همه اونها می آید و انشاءالله جهان رو به صلاح و سداد انشاءالله می رساند. با این امید انشاءالله اعمالمون رو تقدیم میکنیم هرچه که بوده و توفیق می خواهیم از حضرت که ما رو موفق بکند به اون چه که مورد رضای اونهاست. بحثی که در خدمت دوستان گذشت، جلسه گذشته بحث رسید به اونجایی که جریان آدم و حوا به زمین آمدن و وقایعی که ابتداءً در زمین براشون پیش آمد. یکی از بحث‌هایی که باقی مانده بود که در حین هبوط بلکه بین دو هبوط واقع شد، که تعبیر بین دو هبوط رو خیلی اصرار دارم برش، که در سوره بقره ابتداءً می‌فرماید قل نهبطوا، اولین هبوط این است که قل نهبطوا، این هبوط اول است. بعد از این می‌فرماید فتلقى آدم من ربه کلمات، بعد از اون دوباره هبوط بعدی مطرح می‌شود. که روایات برای این که این دو هبوط رو معنا بکنن، حالا عرض خواهیم کرد که این توبه بین دو هبوط چه اثری می‌گذاره. یه بحث مفیدی است.
هبوط اول هبوط از بهشت به این دنیا بود.
بحث بر این است که آیا این هبوط اول هبوط به دنیا بود یا هبوط به مرز بین جنت و دنیا بود که از جنت خارج شد اما به دنیا وارد نشد،
به مرتبه پایین تر از جنت ولی به دنیا هم نرسید.
تعبیری که بعضی بزرگوارا کردن در تفسیر این دو هبوط این است که ابتداءً از جنت خارج شد، دیگه جنتی نبود، چون هبوط در اونجا امر هبوط تکوینیه، یعنی وقتی امر آمد محقق می شود.
بله.
اینجوری نیستش که امر بیاد بعد این ساکشو بخواد ببنده بره، نه، آمدن و تحقق یکیست.
یکیه.
تا می‌فرماید در حقیقت کن فیکون، محقق است. لذا امر اول که هبوط اول بود تحقق پیدا کرد اما به توبه منجر شد و این توبه که بین دو هبوط محقق شد که فتلقى آدم من ربه کلمات، هبوط رو تغییر داد، نوعش رو. لذا تعبیر این است که هبوط اول هبوط عداوتی بود، تعبیر دشمن، چون اونجا دارد که بعض و کمل بعضن عدو. بله. وقتی اون هبوط حیوانی بود که دشمنی بود، اما تا آدم اون تلقی کلمات رو که در اینجا آمده محقق شد در وجودش، که این تلقی کلمات رو حالا عرض خواهیم کرد، و توبه بر این کلمات محقق شد، هبوط تبدیل شد به یک هبوط هدایتی، یعنی هبوطی شد که اما یعتیان برید در عرض، اما یعتیان نکن منی هدن، اگر هدایت از جانب من برای شما آمد، هر کی تبعیت بکند فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و کسانی که کفر بورزنی. یعنی هبوط دوم دو راه در مسیر قرار داد که این هم مبدأش از همون قبل از این که حیات ارضی محقق بشود، این در حقیقت توبه محقق شد، یعنی توبه باز در حیات ارضی نبود هنوز، بلکه توبه سبب ایجاد تشریع شد، سبب ایجاد دین شد. خیلی زیباست که توبه آدم سبب شد که نوع هبوطی که قرار بود هبوط عداوتی باشد تو نگاه اول، تبدیل شد به هبوط هدایتی،
یعنی یه جور تفضل و لطف
الهی
از جانب خداوند.
توبه رو بر آدم در حقیقت خدای تعالی لطف کرد، فضل الهی شامل شد. اینو میگیم توبه از جانب رحیمیت حضرت حق که بر آدم این القا رو ایجاد کرد. پس از اینکه این القا برای آدم ایجاد شد و توبه کرد، حالا وقتی که به حیات ارضی آمد، حیات ارضی او دو راه در مقابلش قرار داد، یکی هدایت به سوی برگشتن به اون جنت، به فوق اون جنتی که درش بود، و یکی هم سقوط از حیات ارضی به اسفل سافلین و اون ارضین در حقیقت سفلا و بلکه ارضین سب، یعنی هفت زمین، همون جایی که شیطان هبوط کرد. اگر یادتون باشه عرض کردیم
بله.
شیطان به پایین ترین مرتبه ارض که خود اونها تعلقات شدیده محقق شد براش و سقوط کرد، اما آدم به سطح ارض حیات دنیا، نقطه صفر عالم وجود، اونجا هبوط کرد. ولی این هبوط قابلیت برگشت داشت، هبوط آدم. چرا؟ چون بلا فاصله ندامت و توبه تو این محقق شد. تا مبتلا شد به اکل از شجره و خوردن از اون درخت یا اون بوته یا اون گیاه، که شجره کنایه از گیاهه، بعضی از دوستان گفتن درخت گندم که نداریم، شجره در تعبیر عام گیاه هست که تعبیر به گیاه میشه، گیاه در حقیقت گندم یا گیاه انگور یا هر گیاهی که در حقیقت ذکر شده به معنای عامش، اکل از اون گیاه که محقق شد، خوردن از اون که محقق شد، بعد از اون خوردن چی شد؟ این هبوط محقق شده، این هبوط توبه محقق شد، این توبه زمینه هدایت، یعنی توبه ایجاد زمینه هدایت کرد. این نه فقط در مورد آدمه، بلکه هرگاه توبه در زندگی انسان پس از گناه محقق بشه، راه هدایت برای انسان باز میشه،
یعنی اون پشیمونی اون راه رو باز میکنه.
هرگاه، لذا خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو، یک کسی خدمت ایشون رفته بود، عرض کرد آقا خیلی برام مشکلات پیش میاد پی در پی متعدد، که انهو هی از هر جهتی، ایشون فرمود برید استغفار کنید، اما استغفار نبا زبان فقط، آدم فقط تسبیح برداره فقط بگه استغفرالله، یعنی دنبال این باشد که اگر حقوقی ضایع شده، اگر جایی نقصی ایجاد کرده، اگر رابطه‌ای رو حقش رو ادا نکرده جبران کنه، تا جبران بکنه راهبندونا برداشته میشه. یعنی اساس این است که این نکته اساسی در توبه است که توبه انسان رو راهبندان برای انسان ایجاد میکند، گناه گناه را بندان ایجاد می‌کنه و توبه راه رو باز می‌کنه،
یاد اون موانع رو برمی‌داره،
راه رو باز می‌کنه. لذا هرگاه می‌بینیم که به ما فرمودن امر شده در روایات و در دستورات که هرگاه دیدید که فشار زندگی زیاد میشه، سختی‌ها براتون پی در پی میشه، دنبال توبه جدید باشید. لزومم نداره که انسان بگه که حتما توبه مربوط به گناه فقط، اصلا توبه راه باز می‌کنه. لذا انبیا همه تواب بودند، همه انبیا تواب بودند، همه انبیا با اینکه انبیا گناه در زندگیشون راه ندارد، آدم سلام الله علیه هم که در اینجا توبه کردش هنوز به زمین نیامده بود، هنوز تعبیر خود قرآن این است که تشریع و دین نیامده، تا دین نیاد گناه معنا نمیده.
بله،
یعنی دوات دین بیاد تا گناه معنا بده، بعد از این است که تازه به زمین آمده میخواد دین بیاد. لذا این گناه تو مراتب اون بحثی که به عنوان نزدیک نشدن به اون درخت بود، اینها همه تو مراتب ساختار انسان بود که انسان داره ساخته میشه. حتی این توبه تو مرتبه ساختار
توبه رو به حضرت آدم یاد داده بودن.
بله دیگه، این توبه رو که یاد دادن، تعبیرات حالا روایات خیلی زیباست، میفرماید که وقتی که تعلیم اسما به او دادند، مثلا علم آدم الاسما کلها، تو همون تعلیم اسما از جمله، چون همه اسما بود، از جمله اسما بعضیش چی بود؟ به این بودش که اسماء الهی که مثل غفور است، مثل تواب است، این اسماء الهی غفار است، اینها راه ارتباط با او رو بلد شد با همون تعلیم اسماء. لذا وقتی که اون خطای در مرتبه ساختار وجودی آدم محقق شد، میدانست که با این تعلیم اسماء باید به چه اسمی رجوع بکند، چگونه باید تدارک بکند و جبران بکند. لذا جزء تعلیم اسماء، از چون اسما داره ساختار انسان رو محقق میکنه،
بله.
از جمله ساختار انسان این است که انسان امکان گناه براش هست و باید جبران بشه، برگشت داشته باشه،
امکان برگشت هم هست،
امکان برگشت هم هست و اون راه برگشت هم تو اسما معین شده است. لذا آدم سلام الله علیه و حوا، چون تعبیر این است که این گونه نیست که فقط آدم توبه کرد، در سوره بقره نسبت خطاب فقط به آدم داده شده، همینجوری که اگر دوستان حواسشون باشه در سوره بقره اونجا میفرماید که آدم توبه کرد و خطاب خدای تعالی اینجوری بود: فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب آدم علیه انه هو التواب الرحیم. اما در سوره به اصطلاح سوره بله در سوره اعراف در اونجا دارد خیلی آیه زیباست، چون بعضی این اشکال کرده بودن چرا توبه رو فقط آدم سلام الله علیه کرده، نه اونجا میفرماید که قالا،
هر دو
هم گفتند. آدم هم حوا، قالا تثنیه است، قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. هر دو توبه کردن، حوا هم سلام الله علیها توبه کرد، آدم هم توبه کرد، و لذا توبه مربوط به همه انسان هاست، همچنان که تمام مراحل قبلی غیر از تعلیم اسما. البته آدم به حوا تعلیم میدهد که چگونه توبه بکند، چرا؟
بله.
چون این کار نبوت و نبی است که تعلیم میده به بقیه، اما این من حیث نبوت آدم است که سلام الله علیه تبیین میکند برای دیگران، همچنان که انبیاء دیگر برای امتهاشون تبیین میکردن. ولی هر دو توبه مربوط به هم به آدم است، هم به حوا بوده. این یه نکته راجع به اصل مسئله، این که توبه بین دو هبوط محقق شد، لذا هبوط دوم که وقتی آمدن به زمین هبوطی بود، آمدن اینجا که راه برگشت داشته. اگر هبوط اول فقط میشد و توبه محقق نمیشد، راه برگشت بسته بود و دیگه انسان برگشت به سوی خدا نداشت، مثل در مرتبه چی بود؟ حیوانیت قرار میگرفت. نه حیوانات به سمت خدا برگشت نداشته باشن، برگشت حیوانات خیلی برگشت بسیطی است، اما انسان میتواند برگشت بکند به اون مراتب عالی که
و بالا و بالاتر
و حتی از اون جنتی که بود بالاتر برگردد، که بالاتر برمیگردد با همون تعلیم اسما. این از راه همون
توبه ای بود که بعد از هبوط اول محقق شد و هبوط دوم پس از او محقق شد، که تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی ذیل این دو هبوط دارن خیلی زیباست، که این دو واقع شدن توبه بین دو هبوط باب تشریع و هدایت رو برای انسان مفتوح کرد و باز کرد، و این باعث شد که
اینو متوجه نمیشم یعنی چی باب تشریع
یعنی
رو باز کرد،
باعث شد که این توبه وقتی انسان به زمین میاد امکان برگشت داشته باشد چون توبه کرد. اگر توبه نکرد مثل شیطان توبه نکرد.
نه شما اشاره کردید که این توبه باعث شد که دین به وجود بیاد در واقع.
چون وقتی که توبه
یعنی اون باید و نباید ها.
بعد اصلا خود وقتی که این توبه کرد خیلی زیباست. حالا خطاب دوم هبوط اومد که قل نه به تو برگردید فاما بیاد رو زمین اما فاما یأتینکم منی هدن بعد از توبه. اگر از سوی من آمد اون هدایت که همون دینه تشریعه، که بعد مرحوم علامه فرماید این جامعه همه ادیان همین است که ما یأتینکم من فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم.
اگر هدایت کردید،
اگر در حقیقت آمد هدایت و شما تابع شدید نسبت به هدایت، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یه نکته ای که در اینجا مهم است این است که حقیقت توبه چیه که اینقدر آثار داشت که باب هدایت رو باز کرد، و عرض کردیم هر کسی دست به توبه بزند راهبندان‌های زندگیش جبران میشه و باز میشه راه ها. هر موقع دیدید خیلی راهبندان فشاره دست به توبه جدی تری داشته باشید. توبه هم عرض کردیم همیشه لزوما اینجور نیستش اگه کسی توبه میکنه حتما از معصیت باشه، بلکه توبه از خود نقص ها کاستی ها غفلت ها
همین رفعت درجه میاد
انسان رو میبره بالا و راه باز میشه. گاهی اصلا خدای تعالی ایجاد راهبندون میکنه تا انسان دست به توبه جدیدی بزند، همچنان که در آیه شریف هم دارد که ما اونها رو اخذناهم بالبأساء و الضراء به سختی های جانی و مالی مبتلا میکنیم لعلهم یضرعون، تا بلکه اینها تضرع در وجودشون که همون حال توبه و انابه است بیشتر بشه. این که حقیقت توبه چیه یه بحث مهمی است. من یه مثالی میزنم که چون تطابق داریم بین یعنی نظام مادی ما بدن ما با نظام روحی ما کاملا متطابقن، کاملا با هم هماهنگن، یک نواختن. همون خالقی که روح رو خلق کرده بدن رو خلق کرده، همون نظامی که در نظام روح ما حاکم است رقیقش و ساده ترش در نظام بدن ما حاکم است. این رو بخوام به عنوان که یه مثالی باشه توبه رو ملموس ببینیم تو نظام بدنی تا راه نظام روحیش برامون نزدیکتر بشه فهمیدنش. ببینید تو نظام بدنی ما نظام ایمنی داریم، دفاع ایمنی داریم که همون الان به صورت رشته ایمونولوژی در حقیقت میشناسن. دفاع ایمنی تو بدن ما کارش این است که هر غیر خودی رو که وارد میشود از راه تنفس، چه از راه گوارش، چه از راه پوست که همه مجاری ورودی ما این سه راه میشن، از هر طریقی این ویروس یا میکروب یا غیر خودی تعبیر بالاتر غیر خودی وارد بشه، نظام ایمنی ما در تمام بدن ما گسترده است و هر جا که وارد بشه بلا فاصله با غیر خودی برخورد میکنه.
بله مقابله میکنه.
مقابله میکنه. بله. و مراحلی هم داره که خیلی زیباست، اینو باید از پزشکان یاد بگیریم. در 5 مرحله برخورد میکنند با اینها. تو مرحله اول اون سلول هایی که مخصوص این هار هستن و گلبول های سفیدی که مخصوص این دفاع هستن برخوردی که میکنن ابتداعا برخورد موضعی از همون تو موضعی که این وارد شده و سعی میکنن اون رو در حقیقت کار بکنن
دفعش
بکنن و از بین ببرنش با راههایی که خیلی زیبا اصلا قابل الگوگیری تو نظام دفاع اجتماعی، تو نظام اجتماعی قابل گفتگوست. من با دوستان متخصص مسئله بارها نشستیم گفتگون چقدر عظیم و زیباست که از اونها یاد گرفتیم. من از خودم که بلد نیستیم، ما اینا رو نخوندیم، اما از اونها گفتیم به ما بگید که ما بدونیم چیه تا ما هم تو نظام دینی که داریم تطبیق اینها رو پیدا بکنیم. اونها که بیان میکنن میگن هر غیر خودی که وارد بدن بشه نظام ایمنی ما با او برخورد میکنه تا او رو از بین ببره، نمیگذاره وارد بشه و با برخورد. اگر قدرت پیدا کرد و تونست تو همون عضو اون رو از بین ببره که خب که بار شاید میلیون ها میلیون همیشه در رابطه تنفسی ما و گوارش ما که ما غذا میخوریم انواع و اقسام ویروس ها میکروب ها تو تنفس هوایی چه تو غذاها اینها وارد بدن میشه،
اما دارن دفاع میکنن،
ما متوجه نمیشیم که یه جنگ عظیمی در درون بدن ما دائما به صورت دائمی موجوده که اینها دارن از بین میبرن ویروس ها و میکروب تا ما سالمی. این سالم موندن ما یه بزرگواری میفرمود که سالم موندن انسان معجزه است، از بس که آفت‌ها و میکروب‌های زیاد در اطراف انسان و وارد بدن انسان میشن و اطراف انسان هستن، منتها ما مریض میشیم تعجب میکنیم از بس که او منتها سنت الهی اینم خیلی زیباست. سنت الهی این است که اصل بر سلامت باشد. این نظام سبقت رحمت بر غضب که رحمت بر غضب سبقت دارد، یکی از مظاهرش میشه که سلامت بر مریضی سبقت دارد در عموم عالم، در عموم عالم بنده. در قالبه که سلامت بر مرض سبقت دارد. وقتی که این وارد بدن میشه سلول ها برخورد میکنن، سلول های ایمنی ما، دفاع ایمنی ما، و وقتی که نتونستن غلبه بکنن و طول کشید تب میکنه بدن. این تب آژیر قرمز بدن است که من نتونستم غلبه بکنم. خیلی زیباست که تمام بدن بسیج میشن برای اینکه تمام تولیدات عادی بدن تعطیل میشه یا به نیمه تعطیل میرسه. حتی انسانی که تب کرده اگر دقت بکنید غذا خیلی میل نداره، یعنی دستگاه گوارش هم کامل کار نمیکنه. تمام کارخانه های بدن بسیج میشن برای تولید سلول های ایمنی تا بتونن مقابله کنن با اون ویروسی که، یعنی سلامت این الان میشه اصل. یعنی تو نظام ایمنی ببینید این اگر جنگی واقع میشه که قلبه تو اون موضع و نیروهای مرزی نمیتونن دفاع بکنن، حالا باید همه کشور بدن بسیج بشن برای او و با او برخورد بکنن و کارخانه ها همه تو طریق این قرار بگیرن با اقل ظرفیت طبیعی خودشون و تبدیل ظرفیت هاشون به ظرفیت های
مهمات سازی میکنن.
یعنی همه خیلی زیباست اینا، حالا با زبان خود اونها که آدم بتونه از اصطلاحاتشون استفاده بکنه خیلی زیباست. من چون میخوام مختصرم عرض بکنم منطبق کنم با بحثمون، حتی اگر کسی احتیاج به پیوند عضو داره، مثلا یک کلیه پیوند زده، کلیه به نظام بدن بیگانه است، از یک کسی دیگری آمده، لذا اگر که سلول های ایمنی و دفاع ایمنی بدن این رو ضعیف نکنن وقتی که پیوند زدن، کسانی که پیوند تو بدنشون به هر طریقی از خارج از بدن پیوندی زده میشه، حتما باید داروی خاصی نظام ایمنی رو تضعیف کنن
که نه
تا اینو پس نزن. پس زدن یعنی که دفاع ایمنی او رو بین برد و نتونست رو نگذاش و اون شکل بگیره. این قدرت بدن است که بیگانه رو از خودی میشناسه. اما گاهی میشه که بیگانه که میخواد وارد بشه او هم جهش پیدا میکند، او هم قدرتمند میشه، به صورتی وارد میشه که لایه خودی به خودش میگیره، تو هسته این غیر خودیست و لذا اینها که میخوان با این برخورد میکنن میگن خودیه، کاریش ندارم. وارد میشه تو بدن و میاد و میره رو مرکز پدافند بدن، همین HIV که میگن همین مسئله است. یعنی قشا و پوسته به اصطلاح
خودی به خودش,
خودش, خودش گرفته ولی هسته غیر خودیست و میره مرکز پدافند بدن رو از کار میندازه و بعد انسان نسبت وقتی ایدز شد انسان نسبت به تمام بیماری ها دیگه چی هستش؟
ضعیف
شده و امکان مبارزه، لذا باید او رو ایزوله کنن تا بیماری به او وارد نشه. و الا این بحث رو برای چی مطرح کردم؟ مصداقش این بود سلول های ایمنی ما که میشناسن آزمایشگاه سیار دارن بلافاصله این رو تو لابراتوارهای خودشون پادزهر مناسبش رو آماده میکنن تا غیر خودی تو نظام روحی ما وقتی که یه گناه وارد میشه، این تطابق خیلی زیباست.
بله.
وقتی انسان گناه تو مرحله اول وارد میشه انسان میبینه با این گناه تطابق نداره نظام روحیش، ابتداعا نمیپذیره. اولین باری که کسی به گناه مبتلا میشه سرخ میشه، اولین بار عرق میکنه، اولین بار التهاب پیدا میکنه، تپشش میره بالا،
دوچار
عذاب وجدان میشه، مدتی حالت ندامت داره، با خودش کلنجار میره. این همون دفاع ایمنی روحیه. تو نظام روحی دفاع ایمنی این است که انسان تو نگاه اول نمیپذیرد،
پس
دوست نداره، پس میزن. لذا کفا به توبته ان ندم، یعنی این است که اگر انسان به ندامت رو داشت خود این برای توبه کفایت میکند. یه تعبیر زیبایی است در یک روایت شریفی، حالا بحثمون هم چون مربوط به آدمه و ساختار توبه است مجبوریم یه خورده ساختار توبه رو توضیح بدیم و شب هم البته خب متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها است، انشاءالله از نورانیت حضرت هم برای اینکه هممون بتوانیم توفیق توبه جدیدی پیدا بکنیم و عمل توبه رو بتونیم امشب و فردا در مجالس حضرات، توبه خیلی مقبولیت پیدا میکند. حتی امام حسین علیه السلام دارد که مظهر مبدل از سیئات بالحسنات، یعنی که از مظاهر عالی قبولی توبه مجالس امام حسین علیه السلامه که انسان پاک میشه، طاهر میشه، تو اون مجالس میتونه عهدهای جدیدی با خودش ببنده. تو این مجالس که حالا اگر فرصت شد عرض میکنم که چگونه در این نظام روحی انسان وقتی که مبتلا به معصیت میشه، نظام ایمنی روحی ما که همون حالت پشیمانی است، روایت شریفی میفرماید کسی که من ساعت و سیعت و سرت و حسنت و فهو مؤمن، اگر کسی گناهی انجام داد و نسبت به اون گناهی که انجام داد از اون گناه بدش بیاد، با این که انجام داده اما بدش بیاد، ساعت و سیعت و از سیعی که انجام داده ساعت بدش آمدن، بد آمدنش
احساس میکنه بهش نمیچسبه،
خوشش نیامد از این کار، احساس کردیم بده، وقتی انجام داد اما احساس کردیم بده، و اگر کار خوبی انجام داد و احساس کرد که این خوب است، سرت و حسنت و خوشحالش کرد، سرور پیدا کرد، اگر حسنه فهو مؤمن، این مؤمن است، یعنی دایره ایمان شامل ایست. در مقابل این کی میشه؟ کسی که اگر بدی انجام میده بدی رو تشخیص نمیده،
اصلا براش مهم نیست،
خوبی رو انجام میده روی عادتی است که توجهی نداره که خوبه، میگه این از دایره ایمان شامل این نمیشه، چون قدرت تشخیص خوب و بد نداره. خوب و بد تشخیص دادن یعنی بیگانه و خودی رو شناختن. یعنی اونی که خوب و تشخیص میده خوبه، یعنی خودی رو میشناسه، چون خودی اونی که مطابق با وجود انسان، قبلا تو سیستم ساختار انسان عرض کردیم که عمل حسنه 10 برابر اثر داره، چرا؟ چون مطابق ساختار وجود انسان،
مطابق فطرت،
و عمل سیئه یکی، چون در خلاف جهت آبشنا کردنه. لذا در اینجا اگر کسی خوب و بد رو شناخت، خیلی تعبیر روایت زیباست، این مؤمنه. اگر کسی خوب و بد رو انجام داد اما نشناخت و براش بدش نه بدش نیامد از بدی و خوشحال نشد از خوبی،
انگار نه انگار، این مثل کسی تغییر کرده،
این مثل کسی میمونه که هسته در حقیقت غیر خودی وارد شده ولی پوسته خودی گرفته، نظام وجودی این نسبت به این بدی هیچ حساسیتی ندارد. اگر نسبت به بدی حساسیت پیدا نکرد، که این از اون علائم خطر است که می‌فرماید انسان گناه رو انجام میده، اصرار، تعبیر خیلی زیباست در روایت، اصرار بر گناه میکند، شک در امامت براش ایجاد میشه، اصرار بر گناه میکند، شک در نبوت، اصرار بر گناه، شک در توحید، یعنی از عمل شروع میشه. خیلی از شکهایی که جوانان ما ممکنه براشون پیش آمده باشد یا برای کسی پیش آمده باشد، نعوذ بالله، این شکها گاهی دایره شک در نظام اعتقادی و مبدأش برهان و استدلال نیست،
از عمل شروع شده،
از عمل شروع شده، یعنی و حلش هم به استدلال نیست. یعنی اگه برای این 10 تا استدلال بیاری که خدا هست، نبی هست، امام هست،
نه باید یه چیز دیگر رو درست کنی.
لذا من بعضی از دوستان می اومدن، گاهی بهشون عرض میکردم که اگر مدتی سین براتون آرز شده، بگردید تو اون مدت ببینید که چه تغییری تو روابطتون، به خصوص از اون چیزهایی که به سرعت اثر میگذاره، کوتاهی در روابط، به خصوص با پدر و مادر، اگر انسان یه جایی مثلا به هم زده باشد یا کوتاهی کرده باشد، و نزدیکان و بعد از اون نزدیکان و بعد دوستان، اگر جای کوتاهی کرده، همسر و فرزند، اینها اگر کوتاهی کرده، یه دفعه نمیدونه از کجاست، ولی میبینه به یه چیزای بی رغبته، یه دفعه میبینه نسبت به بعضی مسائل، مسائل توحیدی، مسائل به اصطلاح مربوط به رسالت، مربوط به امامت، میبینه اون علاقه، حتی نسبت به این که میبینه قبلا یه کسی میگفت من نماز جماعتم ترک نمیشد، الان وقت نماز از جلو مسجد رد میشم، اینا میل نداره
حال عبادت و حال نماز.
بعد بهش گفتم نگاه کن ببین که چه مدتی که اینجوری شدی، تو اون حوالی چه کاری از دست. بعد گفتش که بله. گفتم با پدر و مادر به خصوص. گفت بله، یه مثلا گفتگوی تندی با مادرم برام پیش آمده که هنوز حل نشده. راهش اونه، اونو باید حل کنه. یعنی اگر انسان میخواد اینا برگرده، استدلال براش، میفهم استدلالو، نمیگم
خیلی نکته مهمه،
خیلی دقیقه. یعنی تو روابط ما، شاید من تو مسائلی که با دانشجویان مختلفی ارتباط داشتم، وقتی که این مسائل بودن، آمار گرفتم 95% مشکلاتی که تو تزلزل‌های اعتقادی بود مربوط به مباحث عملی بود. راهش هم مباحث عملیه،
یعنی که تو عمل کم بذاریم، کوچکترین شبهه ما رو زمینگیر
میکنه و باعث میشه که انسان احساس میکنه که دیگه اون اعتقاد سابق تو وجودش نیست،
چون سیستم ایمنی روح ما رو به هم ریخته.
بله. اگر این تشخیص تو نظام روحی محقق نشه، تو نظام روحی نسبت به بدی خوب و خوبی حساسیت ها کم رنگ بشه، این کم رنگ شدن ها باعث میشه که کم کم از حالت ایمان ضعیف میشه و خارج میشه. اگر ما میخوایم نظام ایمانی تو وجودمون قوت پیدا بکنه، راهش پررنگ کردن خوبی و بدی است. من یه مثال بزنم، گاهی انسان میشنوه که مثلا ماشین میره روی این باسکول های سنگین ماشین مثلا کامیون مثلا می نویسن این 20 تن به اضافه منها مثلا 100 کیلو 200 کیلو به اضافه منها. خب یعنی این به اضافه منهاش عادیه، چون ممکنه گازویلش پر باشه، ممکنه یه وسیله رو برداشته باشن گذاشته باشن، این نوسان عادیه تو 20000 کیلو 100 کیلو تا 200 کیلو چیزی حساب نمیشه. اما یه موقع هست مثلا تو یه مغازه به اصطلاح فروش و مواد خاروبار هستن، اونجا مثلا 1 کیلو رو به اضافه منهای 50 گرم مثلا 100 گرم مثلا این
معقول.
وقتی میرن تو طلا فروشی حالا بگن اونجا به اضافه منهای چقدر باید باشه، اونجا یه سوتش هم در حقیقت چی هستش؟ قیمت پیدا میکند. ببینید حتی اونجا اگه پنکه روشنه باید حساب کنن، کولر روشنه، بادی که تو کفه این به اصطلاح ترازو میخوره تأثیر میذاره، باید کاملا یه حالت تعادلی باشه. این تشخیص خوبی و بدی هر چقدر به سمت پررنگتر شدن بره، تو اون روایت میفرماید اگر کسی بین خوب و خوبتر و بین بد و بدتر تشخیص داد، این مفلحه، به فلاح میرسد. اگر بین خوب و بد تشخیص داد، مؤمن است. اگر بین خوب و خوبتر و بین بد و بدتر تشخیص داد، یعنی قدرت تشخیصش خیلی شدید میشه، این مفلحه، به فلاح میرسد. خیلی تعبیر دقیقه.
بله.
پس اگر ما میخواییم تو نظام وجودی قدرت توبه برامون قوی بشه، نظام ایمنی روحیمون قوی تر بشه، باید مرزهای خوبی و بدی در وجودمون پررنگ تر بشه.
خب چجوری اتفاق
من یه مثالی میزنم، با مثال شاید روشن‌تر بشه. توی دانشگاهی بودم، با یکی از تشکلات جلسه داشتیم، یه دفعه برق رفت، یه خود دانشگاه اوضاعش به هم می‌ریزه، چون خوابگاه اونجا بود و شلوغ خلوق بود، و بعد بچه‌ها می‌خندن. گفتم چرا می‌خندید اگه می‌بینید که این مشکلات پیش میاد؟ گفتم دفعه اول که شنیدید خندیدید یا دفعه اول قصه خوردید؟ گفتم این خندیدن میدونید نتیجه چی میشه؟ دفعه بعد که وقتی پیش میاد، وقتی که می‌خندید، دفعه بعد میرید دم پنجره می‌بینید که آیا میشه تو تاریکی چیزی دید؟ دفعه بعد میگید بریم ببینیم بیرون مثلا اینا دارن چیکار میکنن. دفعه بعدی وقتی که با جمعیت میرید میگه ما عقب جمعیت میریم تا ببینیم اینا. دفعه بعد میبینید جلوی جمعیتی شما هم دارید همون کاری میکنید که اونا میکنن. ببینید ذره ذره انسان چی میشه؟ کم رنگ میشه. پس باید حواسمون باشه تو نسبت به بدی ها نگذاریم کم رنگ بشه. مقابلش این است که فدر او بالحسنات السیئه، گاهی انسان باید حواسش باشه اگر یه سیئه ازش سر زد، دنبال جبرانش بلفور باشد،
نقطه مقابلش رو پررنگ بکنه،
به خصوص حسنه‌ای که نقطه مقابل این سیئه است. گفتن به خصوص نقطه حسنه‌ای که مقابل هر حسنه‌ای اثر دارد، اما به خصوص حسنه‌ای که مقابل این سیئه است. مثلا اگر انسان نعوذ بالله مبتلا شده به این که مال حرامی در مالش داخل شده یا خورده، روزه بگیرد که تن پاک بشه از اون خوراکی که پیش آمده، روزه در مقابل مثلا مار حرام یا هر عمل دیگری مقابلی دارد که جای خودش باید اینا تعریف بشه. این نگاه که نظام ایمنی ما باعث میشه که هر چقدر پررنگ تر بشه شناخت بدی ها، هر چقدر نسبت بدی ها شناختن ما قوی تر بشه، اینو میگن تعبیری که در مرحوم امام به کار بردن، خیلی تعبیر زیبایی است، که ما یه فطرت فرار از نقص داریم، یه فطرت شوق به کمال. فطرت شوق به کمال یعنی هرچی خوبی پررنگ تر دیده بشه، واضح تر دیده بشه، شوق به کمال باعث میشه انسان با اشتیاق بیشتری به سمتش بره.
بله طبیعی.
یه فطرت فرار از نقص داریم که هرچه بدی شدید تر دیده بشه، سنگین تر دیده بشه، آدم یه موقع احساس میکند که بدی رو در مقابل مثلا یه آدم بچه داره انجام میده یه طوریه، یه موقع در مقابل یه آدم بزرگ داره انجام میده، یه موقع میبینه در مقابل امام زمان داره انجام میده، ببینه مشهود، یه موقع میبینه در مقابل خدای داره. همین بدی رو که تو جاهای مختلف باعث بشه شدت عظمتش چی بشه؟ متفاوت بشه دیگه. جلوی بچه یه جوری، جلوی مثلا آدم بزرگ، جلوی امام زمان عجل الله، جلوی خدای تبارک و تعالی شدت همین عمله آدم اینه شدیدتر، یعنی قدرت تشخیصش اونجا میره بالاتر.
خب حالا همین قدرت تشخیص و اون قوه تمیز در واقع بین خوب و بد و پر رنگ بودن مثلا خوب یا بد، این از کجا؟ ما الان مشکل ما اینه که چشامون تار میبینه، اون پرتگاه رو نمیبینیم، اون بدی رو حس نمیکنیم، چون ذائقه‌مون تغییر کرده، سنسورامون هم اونقدر حساس نیست.
این نکته بسیار مهمی است که رابطه ما از کجا شروع بشه، از کجا آغاز بکنیم برای این پررنگ شدن. این پررنگ شدن بلافاصله بعد از هر عملی که داره انجام میشه، حتی اگر ما 10 بار از شیطان زمین خوردیم، 10 تا تو 2 تا کبیره زمین خوردیم، اما توی صغیره تونستیم شکستش بدیم، نگیم این صغیر است، این چه ارزشی داره. هر باری که من بتونم در یک عمل کوچکی او رو زمین بزنم، به همین مقدار بر قدرت خودم افسودم و یه سنگری رو نگه داشتم و حفظ کردم که نذاشتم او فتح کنه.
یه وزنه همین قدی زمین.
همین و از اینجاها شروع میشه. یعنی انسان فکر نکنه حتما باید یک دفعه تمام عالم رو کن فیکون کنه برای خودش و همه چیز حل بشه. از نزدیکترین ها، از اونجاهایی که تازه براش پیش آمده، چون خدای تعالی به جایی میرسد انسان که دیگه قدرت تشخیص خوبه در دستش میره. اگر میبینه داره بدی میکند و تشخیص نمیده بدی رو دیگه، حالا چون ابتدا میفهمه انسان هی یواشاش کم رنگ میشه، باید این رو برگرده پر رنگ. یعنی چی کار بکنه؟ مقابلش رو انجام بده، جبرانش بکنه، تدارکش بکنه تا این در حقیقت چی بشه؟ برای خودش جریمه قرار بده. یه جوری بکنه که این هی شده عظمت محضر رو احساس بکند در مقابل کی داره غذا دارد. مرحوم آمیزاد آقای ملک تبریزی، انسان قبل از گناه باید آیات خوف رو بخونه. هین گناه باید شدت بده به این آیات خوف، بعد از گناه باید آیات رجا بخونه
که امیدوار بشه.
بعد نگه پس تمام شد دیگه، از دست رفت، پس دیگه راهی نیست. غذا خدای تعالی آدم وقتی که مبتلا شد، فتلقا آدم من رب، خدا خودش حفظ کرد او را، به او القا کرد، به ما هم القا میکنه. یعنی بعد از گناه اون حالت پشیمانی، اونها القا الهی است. اگر اون قدر دونستین و بهش اعتنا کردین، بها دادین، این پررنگ میشه و برگشت پیدا میکنن. لذا دارد بعضی ها همینقدر که بدانن کاری کردن، روایت هست میفرماید که گناه رو انجام دادن، نگاهشون هست که من میتوانم او رو عذاب کنم، میتوانم او رو رها بکنم. اگر با این نگاه باشن او رو میامرزن. یعنی همین مقدار که انسان بدونه در کف قدرتی است که وقتی گناه کرده میتواند او رو عذاب کند، همین بازدارندگی ایجاد میکند. اما کسی که بی‌اعتنا شد، یعنی دیگه عذاب براش مطرح نیست، یعنی خدا براش مطرح نیست،
براش مهم نیست
دیگه، هیچی براش. لذا این دیگه قدرت برگشتن براش، این تو به علا قلوبه هم، این مهر خورده بر قلبش و دیگه برگشت برای این امکان. خدا نکند که انسان به جایی برسد که قدرت تشخیص خوب و بد در وجودش از بین بره، که مثل این میمونه که دستگاه ایمنی بدنی در وجودش چی شده باشه؟ از بین رفته باشه. نسبت به هر گناهی این دیگه هیچ بازدارندگی تو وجودش نیست.
ما خیلی نکات خوبی رو شنیدیم، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله نور رو به ما بدن که بتونیم تشخیص بدیم خوب و بد رو. من فکر میکنم شرطش هم تقواست دیگه، یعنی که خواهیم یک کلمه بگیم با این تقوای میتونیم قدرت رو به دست بیاریم.
بله.
و انشالله این اتفاق بیفته به برکت این آیات نورانی. حالا انشالله برمیگردیم در بخش بعدی هم نکات تکمیلی و فرمایشات نورانی حاج آقای آبدینی عزیزمون رو خواهیم شنید. امروز صفحه نمیدونم امروز صفحه چند رو میخونیم، 152، صفحه 152 مصحف شریف رو امروز با هم تلاوت میکنیم. آیات نورانی سوره مبارکه اعراف آیات 12 تا 22 این سوره مبارکه رو در سمت خدا تلاوت میکنیم. انشاءالله برمیگردیم، همراهتون خواهیم بود. و چقدر خوبه در شب شهادت از صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی اون حضرت، و انشاءالله هممون بهره‌مند بشیم از هدیه ثواب تلاوت این آیات. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ای خدای فاطمه اگر دست آرمان زنان من به گرد گام های فاطمه می رسید جهان گلستان می شود دعا می کنم که خدایا جهان را گلستان کنه خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم تا یادم نرفته بگم که فردا هم انشاءالله با حضور آجای رنجبر در روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها خدمت رو خواهیم رسید و مهمان خانه های شما خواهیم بود خدایا بدین آیات هم خیلی متناسب اشاره قرآنی رو بفرمایید ان شاء الله ادامه فرمایشاتون بشن
الحمدلله آیات همه همین آیاتی بود که مربوط به همین بحث ما بود و در مورد همینجا همین آیات هم داشتیم بحث می‌کردیم این هم ان شاء الله تفعل به خیر می‌زنیم که خدای تعالی امداد می‌کند ما رو همه این آیات مرتبط با بحث است بحث در این بود که شیطان به صورت بدی رو به صورت خودی برای ما در بیاره تا ما احساسش رو نکنیم در انتهای آیه که می‌فرماید انتهای صفحه که وقتی که اینها از اون درخت چشیدند آدم و حوا ناداهما ربهما الم انهکما ان تلکما الشجره من شما رو نهی نکرده بودم و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین نگفته بودم شیطان دشمن آشکار است این الم انهکما نهی نکرده بودم شما را این نسبت به همه انسان هاست منتها نسبت به آدم و حوا سلام الله علیهما در جنت گفت لا تقرب هذه الشجره
به درخت نزدیک نشید
بر تو وجود همه ما خدای تعالی الهمها فجورها و تقواها الهام بدی و خوبی رو تو وجود ما کرده که این بد است و اون خوب وقتی الهام کرده بد و خوب را یعنی به بدی نزدیک نشید به خوبی در حقیقت نزدیک بشید خوبی رو انجام بدید بدی رو انجام ندید اگر ما به بدی رجوع کردیم به اون شجره عکس از اون شجره محقق شده برامون این که خدا میفرماید علم انحکما یعنی بعد از اینکه اینها از اون خوردند خدا دوباره اونها رو مورد خطاب قرار داد یعنی همون توجه الهی به بنده‌ای که مبتلا شده
یه جور نگاه
یعنی اون توفیق دوباره برگشتن به خدا نگاه کردن که چه کردم من
و خدا هم به اون نگاه کرد.
همون نگاه خداست دیگه. خدا این توفیق رو ایجاد کرد که این برگرده نگاه کنه به خدا. این توفیق خدا ایجاد کرد که این برگرده نگاه. علم انحکما، وقتی که ما مبتلا به معصیت میشیم در حقیقت فجور رو محقق شده، خطاب میشه من نگفتم به فجور نزدیک نشید. این همین که میفهمین فجوره، فهم این که فجور است یعنی این که خدا به ما خطاب کرد که نزدیک چرا شدید. اون توفیق الهی نگیم این مختص به آدم سلام الله علیه، این به همه ما فالهمها فجورها و تقواها. گفته به درخت فجور نزدیک نشید، به درخت تقوا نزدیک بشید، شجره طیبه باشد نه شجره خبیثه. شجره خبیثه قرار ندارد، ما لها من قرار، این در حقیقت ساقط میکند انسان رو. لذا این آیه استفاده میکنیم که باید حواسمون جمع باشد که تا اگر مبتلا هم شدیم بلا فاصله توبه رو ملحق کن. در روایت دارد 7 ساعت بعد از گناه معصیت هنوز نوشته نمیشه تو وجود، اگر توبه به او ملحق شد که هیچی، اگر نشد اون موقع این معصیت تثبیت میشه. علتش این است تا 7 ساعت وجود ما مثل نظام ایمنی ما مقابله میکنن با این، نمیخوان بپذیرن،
میخوان
پس بزنن. اگه ما کمکش کردیم، امدادش کردیم، اعتنا کردیم بهش، این تثبیت نمیشه. مثل در حقیقت میکروب ها و ویروس هایی مونن که دفع شدن، اما اگر به این اعتنا نکردیم تو این 7 ساعت، این جا باز میکند تو وجود، کم کم جاگیر میشود تو وجود، خودشو تثبیت میکند اون معصیت،
میاد 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 و کم کم قبح گناه بر ما از بین میره.
احاد به جایی میرسد که تعبیر قرآن خیلی عجیب است که کسانی که به تکذیب خدا منجر میشه کارشون، اینها با گناه آغاز کردن. عصا و سو و سو وقتی که در حقیقت زیاد میشه، گناه زیاد میشه، تا تکذیب الهی انسان رو میبره. فکر نکنیم یه گناهه، هر مرتبه از گناه یک مرتبه از انسداد باب رحمت الهی است، یک مرتبه از بسته شدن راه صعود انسان به آسمانه. وقتی که اینها زیاد شد، راه انسان به آسمان کلن که بسته شد، انسان ساقط میشه و عقل دلیل
ان شاء الله به اونجا نرسید. ما کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم. من گفتم در این نکات پایانیتون اون کلماتی رو هم که توبه با اون محقق شد، توبه حضرت آدم، بفرمود انشاءالله خدا حافظ
در بکنه. کلماتی که این نکته رو بگم بعد انشاءالله یه روایت شریفی رو بخونم. یکی از راه های ورود شیطان که از این سیستم ایمنی ما، چون مطلع شیطان خیلی انسان شناس خوبیست، چون میدونه چه جوری هستیم، چگونه هستیم، میداند اگر مستقیم در مقابل ما بخواد بگه فلان بدی رو انجام بدید، ما به عنوان غیر خودی میشناسیم این رو و مقابله میکنیم. سعیش بر این است که در وسوسه هاش جوری انجام بده که اون کارش رو ما خودی تلقی کنیم. یعنی چی؟ یعنی جوری وسوسه میکنه در وجود ما که ما احساس میکنیم این خطور ذهنی خودمونه. کسی بهمون نگفته این کارو بکن که مقاومت کنیم. انسان وقتی کسی یه چیزی رو بهش میگه، اول به سلام مقاومت میکنه، در مقابلش موضوع بپذیرم یا نپذیرم، قبول کنم یا نکنم. اما وقتی که این از درون خودش یه چیزی برای دیگران گفت، اگر حتی غلط باشه، حتی اگر فهمید غلطه، چون گفته در مقابل دیگران، دنبال این است که اثبات کنه ازش، فلسفه تراشی کنه براش، براش استدلال درقت تراشی بکنه. این کار خطرناکی است که شیطان از این را استفاده میکنه.
نفس ما به کمک
یعنی
شیطان میاد.
شیطان وقتی که گفت انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من طین، در مقابل آدم سجده نکرد، گفت چرا سجده نکردی؟ گفت من بهتر از اونم، من از آتشم. بعد وقتی خدای تعالی عتابش کرد، گفت لم اکن لاسجده لمن خلقته من سلسال من همه، از اصلا نخوام سجده نخواهم کرد هیچگاه. اما آدم وقتی که علم انحکم و انتلکش از این شجره، من تلکش شجره شما رو مگه نهی نکردم؟ بلا فاصله ربنا ظلمنا انفسنا، رجوع کردن، برگشتن، یعنی احساس کردن که چی هستش اینجا، اصرار نکردن بر خطا. شیطان میاد این رو در ازا دارد. گاهی شیطان تو درون آدم هایی که قوی هستن یه مسئله ساده ای رو تو درون اینها خطور ایجاد میکند، بعد خود این پروبال میده، استدلال براش درست میکنه خود این شخص. لذا میگن شیطان یاد میگیره از این آدم، معلم شیطان میشه، یاد میگیره از اون، چون این قدرت عقلی که انسان دارد، استدلال، این شیطان این قدرت رو ندارد. انسان در حقیقت باعث پروبال پیدا میکند.
کمتر از 1 دقیقه فرصت.
یه روایت شریفی است که بعد از اینکه آدم کلمات رو در حقیقت اونجا خواست از خدای تعالی توبه بکند به کلمات، اون کلمات رو در ساق عرش، کلماتی رو دیده بود، نورانیت کلماتی رو دیده بود، که دیده بود این قرب این کلمات به حضرت حق باعث شده بود که آدم اینها رو به خاطر بسپره. وقتی که اون حالت حبوط براش و اکل از شجره و خوردن از اون شجره ممنوع محقق شد، یاد اون کلمات افتاد و توسل به اون کلمات و با توسل به اون کلمات خاص خلاصه توبهش محقق بشود. در اونجا دارد که این کلمات همون پنجتنی بودند که نور اونها در حقیقت اونجا متلعله بود. بعد اونجا دارد، من مختصر این روایت رو بخونم، ها اولاء خمسه من ولدک، از خدا سوال کرد که اینا کی هستن؟ که اینا فرزندان تو هستن که اگر اونها نبودن تو رو خلق نمی کردیم. اینها پنج نفری هستند که اسماء اینها از پنج اسم من نشأت گرفته. بعد میفرمون لولاهم ما خلقت الجنت و النار، حتی اگر اینها نبودن جنت و نار، عرش و کرسی، سما و ارض، ملائکه و انس و جن، قایت عالم میشه او، علت قای عالم. بعد فانا المحمود و هازا محمد و انا العالی و هازا علی و انا الفاطر و هازهی فاطمه و انا الاحسان و هازا الحسن و انا المحسن و هازا الحسین. بعد فعالیت و عزتی ان لا یعتینی احد مثقال ذره من خردل من بغض احده، قسم خوردم، خدا میفرماید قسم خوردم به عزتم که اگر کسی با بغض اینها، با کمترین بغض اینها، ببینید بغض، یه بغض کسی نمیشناسه، اون نه، بغض یعنی میشناسه و بغض دارد، با کمترین مرتبه از بغض اینها اگر وارد بشه، اینها قطعا الا ادخله ناری، فقط در آتش من داخل میشن. ولا ابالی یا آدم ها اولاء صفتی بهم انجیهم و بهم همه نجات و هلاکت همه دائر مدار ارتباط با اینهاست. لذا آدم سلام الله علیه با اینها متصل شد و توبه آدم به این کلمات خمسه و نجاتش محقق شد، به خصوص فاطمه سلام الله علیها که دارد که از آتش نجات میده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم مجاوبتونی، خیلی ممنون از توجهتون، وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. عمریست دخیلم به ذریعی که نداری، تا فردا و تا سلامتون، متشکرم از شما.